آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سر تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
امروز جمعه پنجم اسفند سال 1401 هجری شمسی مطابق با سوم شعبان سال 1444 هجری قمری برابر با 24 فوریه سال 2023 میلادی است. ولادت امام حسین علیه السلام را بر تمام مسلمانان و به خصوص دوستداران اهل بیت و عصمت و طهارت تبریک و تهنیت باد میگوییم. و اما برنامه هایی که همکارانم برای شما آماده پخش دارن خدمت شما عزیزان اعلان می نماییم. طبق روال همیشه تقویمی تاریخ را می شنوید و پس راهی روشن تقدیمی حضورتان می گردد و سپس تکراری ویژه ولادت امام حسین علیه السلام به سمع شما عزیزان رسانده خواهد شد و پایان بخش برنامه های ما اخباری سیاسی می باشد. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه پنجم اسفند سال 1401 هجری خورشیدی برابر با سوم شعبان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 24 فوریه سال 2023 میلادی است. پنجم اسفند در ایران روز بزرگداشت اندیشمند بزرگ ایرانی خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندسی است. ابو جعفر محمد ابن محمد معروف به خواجه نصیرالدین طوسی و ملقب به محقق طوسی در سال 597 هجری قمری در طوس به دنیا آمد. وی ابتدا علوم عقلی و نقلی را آموخت و در سالهای بعد ریاضیات، فقه، فلسفه، نجوم و ادبیات خواند و در علوم روز به تبحر و استادی تمام رسید. با غلبه سپاه مغول بر اسماعیلیان، خواجه نصیرالدین به خدمت هولاکو خان مغول درآمد و با استفاده از نفوذ خود از کشتار مردم و دانشمندان و تخریب آثار فرهنگی و علمی و غارت شهرها و روستاها جلوگیری کرد. پس از فتح بغداد و سقوط عباسیان، خواجه نصیر مأموریت یافت تا رصدخانه مراغه را تأسیس کند. او گروهی از ریاضیدانان بزرگ را گرد آورد و کار احداث رصدخانه را در سال 657 هجری قمری آغاز کرد. خواجه با این کار عالمان بزرگ زمان را که پراکنده بودند در یک مکان جمع کرد و همچنین کتابخانه عظیم در محل رصدخانه مراغه احداث کرد. این عالم سترگ برای این کتابخانه کتابهایی از بغداد، شام و شمال آفریقا و اطراف و اکناف ایران گرد آورد و کتابخانه‌ای با بیش از 400 هزار جلد کتاب تأسیس کرد. خواجه نصیرالدین در سال 672 در سن 75 سالگی 16 سال پس از تأسیس رصدخانه مراغه درگذشت و در کاظمین به خاک سپرده شد. ۱۴۴۰ سال پیش در روز سوم شعبان سال چهارم هجری قمری، امام حسین علیه السلام نبیله پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چشم به جهان گشود. بهترین دوران زندگی امام حسین علیه السلام ملازمت و حضور وی در کنار پیامبر گرامی اسلام بود که 6 سال طول کشید. امام حسین سلام الله علیه در خانواده‌ای تربیت شد که معدن کمالات و فضائل عرفانی و اخلاقی بود. وجود پدری چون امام علی علیه السلام و مادری همچون فاطمه زهرا سلام الله علیها که هر دو پرورش یافته رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودند، آن حضرت را با عالی ترین فضایل و حقایق الهی آشنا کرد. امام حسین علیه السلام در صحنای مختلفی که اسلام با خطر مواجه بود، حضور فعال داشت. ایشان با برگزاری جلسات درس و بحث در مورد مسائل مختلف از جمله موضوعات اعتقادی و فکری و سیاسی همواره پاسدار میراث گرانبهای رسول خدا بود. آن حضرت پس از شهادت برادر بزرگوارش امام حسن علیه السلام در سال 50 هجری قمری مستقیما هدایت و امامت مسلمانان را بر عهده گرفت و سرانجام در دفاع از آیین جدش حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در سال 61 هجری قمری در کربلا به شهادت رسید. بدین ترتیب با شهادت خیش حماسی جاوید آفرید که نهال اسلام را بارورتر ساخت و درس آزادگی و عدم تسلیم در برابر ستمگران را به همه نسل‌های بشر آموخت. سال روز ولادت امام حسین علیه السلام در جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز پاسدار نامگذاری شده است، زیرا پاسداران انقلاب اسلامی در ایران با تعصیب شجاعت، مردانگی و استواری امام حسین علیه السلام در راه هدف برای حفاظت از آرمانهای اسلام و انقلاب اسلامی و همچنین حفظ کیان و تمامیت ارضی ایران صحنه‌های زیبا و باشکوهی آفریدند و خود سرمشق جوانان با ایمان و آزادی خواه جهان شدند. و 1384 سال پیش در روز سوم شعبان سال 60 هجری قمری، کاروان امام حسین علیه السلام نبیره گرامی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به مکه مکرمه رسید. آن حضرت که جانشان به دلیل اعتراض به حکومت یزید و بیعت نکردن با او در خطر بود، مدینه را ترک و به مکه رفتند. حسین ابن علی علیه السلام در مکه با استقبال مردم و بزرگان شهر روبرو شدند و از فرصت رفت و آمد حجاج برای افشاگری در مورد بنی امیه و به ویژه فساد یزید ابن معاویه استفاده کردند و به این ترتیب پیام خود را به دورترین نقاط سرزمین اسلامی رساندند. از طرف دیگر آن حضرت در مکه هزاران نامه از اهالی کوفه دریافت کرد که در آنها ضمن مخالفت با یزید خواستار عزیمت ایشان به این شهر و قیام علیه حکومت ظالم بنی امیه بودند. امام حسین علیه السلام پس از حدود 4 ماه اقامت در مکه با توجه به دعوت‌های مکرر کوفیان و همچنین خطری که از جانب مأموران یزید ایشان را تهدید می‌کرد، در 8 ذی‌الحجه سال 60 هجری قمری عازم کوفه شدند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 5 اسفند سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 24 فوریه سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
همراهان گرامی، آنچه که شنیده تقویمی تاریخ بود. اینک راهی روشن رو میشنوید. راهی روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سخن را ابتدا ذکر سلام است که این زیباترین باب کلام است. سلام و درود خدمت شما یارانی همراه و دوستان شنونده. من مطرب شریفی هستم، با همراهی دیگر از همکارانم برنامه راه روشن را تقدیم حضور شما عزیزان خواهم کرد. امیدوارم شما هم تا پایانی این برنامه ما را همراهی میکنید. پندها و حکمت‌های نهج البلاغه، حکمت شماره 37، ضرورت ترک آداب جاهلی. هنگامی که امام علی علیه السلام عازم شام بود، دهقانان شهری انبار به دیدارش آمدند. از اسبها پیاده شدند و پیشاپیش او دویدند. پرسید: این چی کار است که میکنید؟ گفتند: این عادت ماست و در بزرگداشت فرمان روایانمان. امام علیه السلام فرمود: این کار است که امیرانتان از آن سود نبرده اند و شما خود را در زندگی خود به مشقت می افکنید و در آخرت به بدبختی گرفتار می آید. چیزی آنبار است مشقتی که در پی آن عذاب باشد و چی سودمند است آسودگی همراه با امینی از عذاب خدا. در زمانهای گذشته معمول بود که اهل یک کشور یا اهل یک شهر برای تعظیم امرا و سلاطین اعمال انجام دادند که نشانه نهایت ذلت بود. هنگامی که امام علی علیه السلام عازم شام بود، مردم شهرهایی که در مسیر سپاه اسلام قرار داشتند از امیرالمؤمنین و لشکریانش استقبال می‌کردند. مردم شهری انبار نیز در همین مسیر به شیوه دیرینه خود عمل کردند. با ورود امام و یارانش به شهر، آنان از اسبان خود پیاده شده و پیشاپیش امام و سپاهیانش دویدند. صحنه زشت که یادآور ذلت پذیری مردم و سوء استفاده خودکامگان بود پدیدار شد. امام علی علیه السلام از دیدن این سنت غلط که بدور از شأن و شخصیت و کرامت انسانی بود فرمود: این چی کاری است که انجام می دهید؟ برخی از آنان به دفاع از عملی خود پرداختند و گفتند: ما بدین وسیله حاکمان خیش را گرامی می داریم و برای آنان ابراز احساسات می کنیم. امام که روحیه تملق پذیری در او راه نداشت و در تشکیلات حکومتیش جای برای چاپلوسان و فرصت طلبانی عرصه سیاست به چشم نمی خورد، آنها را از این کار به سه دلیل برحذر داشت. نخست اینکه حکام هیچ گونه نفعی عاقلانه از این کار نمی بردند، بلکه ممکن است باعث غرور و کبر آنها شود و شخصیت خود را گم کنند. دیگر اینکه زحمت فوق‌العاده بر دوش توده های مردم می افتد و گاه ممکن است در چنین شرایط افراد ضعیف زیر دست و پا بمانند. سوم اینکه این عمل ناصالح مایه گرفتاری در آخرت می شود، زیرا نوع شرک محسوب می شود. همراهان گرامی، وقتتان بخیر باشد. برنامه ما همچنان ادامه دارد. در همین جا بر سخنان کارشناسی برنامه گوش می دهیم. لطفاً با ما همراه باشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. حکمت 37 نهج البلاغه سخنی است از تعمیر با دهاقین انبار دارن و انتقاد اون حضرت از یک رفتار غیر معقول و غیر مفید که مردم شهر انبار عراق در زمان خلافت اون حضرت انجام دادن. حضرت امیر علیه السلام در مسیر سفر به شام در جنگ صفین به شهر انبار رسید. انبار در غرب عراق هست، غرب کربلا و کوفه، به سمت سوریه و اردن که الان هم استان الانبار عراق درگیر برخی از جنگ ها و عملیات نظامی است. مردم اون منطقه که به استقبال اومده بودن همه پیاده شدند و دوان دوان در جلوی حضرت و در رکاب او می دویدن و با زحمت و سرعت خودشون رو به این شکل در این پیاده روی مشارکت داشتن. متن کلام اینه که قال علیه السلام، حضرت فرمود: وقد لقیه عند مسیره الى شام دهاقین الانبار. حضرت این سخن رو وقتی فرمودن که در مسیری که به شام می رفتن دهقانهای انبار اون حضرت رو ملاقات کردند و ترجلو له، پیاده شدند و اشتدو بین یدک، با زحمت و سرعت جلوی حضرت دوان دوان راه می رفتند. دهاقین جمع دهقانه، کسایی که کار زراعت و املاک داشتند، نه کشاورز معمولی بلکه بزرگ کشاورزان، کت خداها، مالکین بزرگ. در تاریخ نقش شده که همراهشان مرکب‌هایی رو هم برای هدیه به حضرت آورده بودند. به هر حال خلیفه مسلمین هست و پیشکش به حکومت و همچنین قضا و علوفه آورده بودند. قضا برای سربازان حضرت، علوفه برای مرکب‌ها و اسبای سپاه علی علیه السلام و مرکب‌هایی هم برای پیشکش کردن. این روش نوعی احترام به حاکمان و دولت مردان بود که میان اونها رسم بود. حضرت فرمود: فقال ما هذا الذي صنعتموه. این کاری که انجام دادید این یعنی چی؟ معنای این کار شما چی بود؟ فقالو جواب دادن که خلق مننا نعظم بهی امراءنا، این اخلاق و روش و عادتی است که به این وسیله ما امرا و حاکمان خودمون رو تعظیم و تکریم میکنیم. فقال علیه السلام والله ما ینتفع بهذا امراءکم، به خدا قسم امیران شما، حاکمان شما از این روش و رفتار شما سودی نمیبرن. البته هر جا و هر منطقه و قوم ممکن آداب و رسومی در احترام بزرگان و امیران داشته باشن و اینکه چطور حاکمان رو تحویل میگیرن و احترام میکنن آداب خاصی داشته باشن که حالا یا ممکنه غلط باشه یا صحیح یا معقول یا غیر معقول. حضرت امیر به عنوان تصحیح رفتارهای غلط و توجه دادن آنها به نامفهوم بودن این حرکت که پیشاپیش امیران پیاده با زحمت بدو بدو که ما میخوایم امیران رو مورد تکریم قرار بدیم و اینکه این کار بیخاصیت هست، بیاناتی داشتن که اصل حکمت در واقع بیان همین سخنان حضرت امیر علیه السلام است که خدمت شما عزیزان توضیح میدم.
بیا اقتدا کن به ماهی که شب چراغ شب تار مردم میشه، به ابری که برکت گریه هاش دل سفره هم رنگ گندم میشه، یکی از شب کوچه ها میگذره که عطرش پر از حس آرامشه.
البته باید توجه داشت که هدف از این سخنان این نیست که مردم بزرگان را احترام نکنند، بلکه منظور این است که احتراماتی که نسبت به شاهان و مانند آنها داشتند و نشانه ذلت و بدبختی احترام کنندگان بوده است و مایه غرور و نخوت احترام شدگان ترک شود، وگرنه پاسداش و حفظ حرمت انسانی در هر شرایط و وضعیتی که باشند وظیفه همگان است. خوب یارانی همراه، در همین جا برنامه راهی روشن به پایان میرسد و تشکر میکنیم از شما که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی کردید و از خداوند برای شما سلامتی و آرزوی خوشبختی خواهانم. تا برنامه دیگر خداوند یارو نگهدارتان. همراهان گرامی وقتتان بخیر باشد. تکراری ویژه ولادت امام حسین علیه السلام آماده پخش است، بریم که بشنویم.
دل خواه منی و ماه منی می نوبم، همراه منی و شاه منی می نوبم. دل خواه منی و ماه منی می نوبم، همراه منی و شاه منی اربابم. اومد اونی که میخواد دلو ببره مهتاب من، اومد اونی که دلم میتبه براش ارباب من. لیلیه دلم حسین، سایه سرم حسین. لیلیه دلم
حسین. کشتی نجات، ویژه برنامه ی رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز میلاد با سعادت حضرت حسین ابن علی علیه السلام.
ارواب منو
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما دوستان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. ایام شعبانیه رو به همه شما دوستان تبریک و تهنیت عرض می کنم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و با ویژه برنامه حسین کشتی نجات، ویژه برنامه سال روز میلاد با سعادت حضرت حسین ابن علی علیه السلام در خدمت شما خواهم بود. عزیزان شنونده، جا دارد فرارسیدن این ایام سراسر نور و سرور رو به همه شما دوستان شنونده، به ویژه شما دوستداران خاندان پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله اجمعین تبریک و تهنیت عرض کنم. عیدتان مبارک باد. امام حسین علیه السلام جایگاه والایی در میان ائمه اطهار یا امامان معصوم دارند و نه تنها مایه افتخار تمامی اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، بلکه تمامی اولیا و انبیا هستند. امام صادق علیه السلام در خصوص عظمت معنوی آن بزرگوار فرمودند: همه ما اهل بیت علیهم السلام کشتی نجات هستیم، اما کشتی جد ما حسین علیه السلام سریع تر است. گل لبخند بر لبان پیامبر شکفته می شود و در حالی که عاشقانه به حسن علیه السلام می نگرد، حضور قدوم مبارک حسین علیه السلام را انتظار می کشد. پیامبر تبسم بر لب، لحظه موعود را به شوقی ایستاده و امیر مؤمنان علی علیه السلام برای در آغوش گرفتن او لحظه شماری می کند. پس از مدتی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قنداقه نور دیده اش را در آغوش می گیرد و نگاه از او بر نمی دارد. برازنده نا این طفل چیست؟ جبرئیل خواهد آمد؟ باید منتظر بود، منتظر اراده خداوند، و حسین انتخاب مخصوص پروردگار است. سوم شعبان المعظم، روز میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام است. در تقویم ایرانیان روز پاسدار و پاسداری از مکتب اسلام نامگذاری شده است. به راستی که چه نام خوبی برای این روز انتخاب شده، چرا که امام حسین علیه السلام پاسداری بود که برای حفظ قرآن و اسلام هرچه داشت فدا کرد و اسلام عزیز را از پرتگاه انحراف و کجروی های بنی امیه نجات داد. از سوی دیگر پاسداران نظام مقدس جمهوری اسلامی نیز برای اطلاع اسلام و حفظ ارزش های اسلامی از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و عاشقانه در نهایت شجاعت در این راه مال و جان خود را فدا کردند.
معنای پاسداری با همه ابعاد آن، با همه ابزارها و وسائل ممکن، متجسد است در وجود مقدس سید الشهدا سلام الله علیه. نه اینکه دیگران نکردند یا نخواستند بکنند، بلکه به این معنا که خانه پر این حرکت در رفتار دوران 10 ساله امامت سید الشهدا سلام الله علیه تحقق پیدا کرده است. تمام راه‌هایی که می‌شود فرزند پیغمبر از اون راه‌ها استفاده کند برای حفظ میراث عظیم اسلام که میراث جد او و پدر او و پیروان راستین اونهاست در زندگی سید الشهدا محسوس است. از تبیین و انذار، از تحرک تبلیغاتی، از بیدار کردن و حساس کردن وجدانهای عناصر خاص، اینا همه در طول زندگی سید الشهدا است.
امام حسین علیه السلام دومین نبیره رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و یکی از دو سرور جوانان اهل بهشت و یکی از پنج نفر اصحاب کسا و البته سومین امام شیعیان است. همین که امام حسین علیه السلام به دنیا آمد، وی را نزد جدش رسول خدا بردند و تولد وی را به ایشان مژده دادند. آن حضرت نیز در گوش راستش از آن و در گوش چپش اقامه گفت. وقتی رسول خدا حسین ابن علی علیه السلام را در آغوش گرفتند، سر تا پای ایشان را بوسه باران کردند. در برخی روایات داریم که جبرئیل آمد و گفت ای رسول خدا، چقدر این فرزند را دوست دارید که بارها ایشان را می بوسید. ایشان فرمودند محل شمشیرها و نیزه ها را می بوسم. وقتی رسول خدای این را گفتند، دلشان لرزید و اشکشان جاری شد. خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم سرنوشت این فرزندانشان را در همین یک جمله بیان کردند. بر اساس روایتی که شیخ کلینی عالم بزرگ جهان اسلام در کتاب کافی آورده، خبر ولادت امام حسین علیه السلام، شهادت ایشان و آمدن اهل بیت علیه السلام از نسل ایشان پیش از ولادت آن حضرت از سوی جبرئیل امین به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داده شده بود. امام صادق علیه السلام فرمود جبرئیل بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرود آمد و عرض کرد ای محمد، به راستی خدای سبحان تو را بشارت داد به مولودی از دخترت فاطمه زهرا سلام الله علیها، ولیکن امتت وی را پس از تو خواهند کشت و تو را به این امر مهم بشارت می‌دهد که امامت و ولایت را در نسل او قرار داده است. پیامبر با دریافت این پیام شادمان شد و گفت پذیرفتم و به آن خرسندم. آنگاه پیامبر رفت و این پیام مهم الهی را به اطلاع دخترش حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رسانید و فاطمه سلام الله علیها پاسخ داد پدر جان، مرا به فرزندی که امتت او را می کشند نیازی نیست. پیامبر بشارت خداوند منان را به فاطمه زهرا سلام الله علیها ابلاغ کرد و گفت دخترم فاطمه، همانا خداوند سبحان امر مهم امامت و ولایت و وصایت را در ذریه من از همین مولود قرار داده است. فاطمه سلام الله علیها با شنیدن این بشارت الهی و تضمین پروردگار به پدر ارجمندشان گفت پدر جان، من نیز به تولد این مولود خجسته خرسندم. پیامبر خدا به امام حسین علیه السلام علاقه زیادی داشت و درباره او می فرمود حسین از من و من از حسینم. ایشان همچنین در خصوص امام حسین علیه السلام فرمودند حسین روح من و ثمره سکون و آرامش قلب من است. هرگاه به حسین نگاه می کنم گرسنگی من تمام می شود و حسین ریحانه من و نور دو چشم من است. انس ابن مالک روایت می کند وقتی از پیامبر پرسیدند کدام یک از اهل بیت خود را بیشتر دوست می داری؟ فرمود حسن و حسین را. رسول گرامی اسلام بارها حسن و حسین را به سینه می فشرد و آنان را می بویید و می بوسید. گاه می شد که حسین علیه السلام در سجده از شانه پیامبر بالا می رفت. آن حضرت سجده خیش را طولانی می کرد تا اینکه حسین به اختیار پایین بیاید. اصحاب از طولانی شدن سجده سوال می کردند که آیا وحی شده است و حضرت می فرمود نه، لیکن فرزندم حسین بر پشت من سوار شده بود. دوستان شنونده، در روز ولادت امام حسین علیه السلام که برای مسلمانان عید محسوب می شود، نظر شما را به حدیثی از آن بزرگوار جلب می نماییم و این حدیث شریف را به محضر کسانی که دل در گروه محبت خاندان اسمت و طارت علیهم السلام دارند هدیه می کنیم. مردی خدمت امام حسین علیه السلام آمد و گفت می خواهم گناه نکنم ولی نمی توانم، موعظه‌ای کنید تا مانع ارتکاب گناه از من شود. امام حسین علیه السلام فرمود 5 کار را بکن و آنگاه هر چه خواستی گناه کن. منظور امام علیه السلام از این حدیث این است که اگر به این 5 مورد دقت کنی هیچگاه سمت گناه نمی روی و دست از گناه می کشی. اول آنکه روزی خدا را نخور و هر چه خواستی گناه کن. دوم این که از ولایت خدا خارج شو و هر چه خواستی گناه کن. سوم این که جایی پیدا کن که خدا تو را نبیند و هر چه خواستی گناه کن. چهارم این که آنگاه که ملک الموت برای قبض روح تو می آید، اگر توانای دفع او را داری و می توانی از دست وی نجات پیدا کنی، هر چه می خواهی گناه کن. پنجم این که وقتی مأمور جهنم خواست تو را وارد جهنم کند، اگر می توانی داخل نشو و هر چه می توانی گناه کن. یاران همراه، وقت این برنامه به پایان رسید. امیدوارم که مطالب ارائه شده در این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. در خاتمه فرازی از دعای روز ولادت امام حسین علیه السلام را با هم زمزمه می کنیم. دعایی که در آن تقرب و همنشینی با آن امام بزرگوار را از خداوند مسئلت می داریم و از بارگاه خداوند تبارک و تعالی درخواست می کنیم که ما را از مطیعان و سرسپردگان امر و فرمان او قرار دهد. پس می خوانیم خدایا بر محمد و خاندان او درود فرست و ما را در گروه او برانگیز و همراه با وی در سرای بزرگواری و جاودانگی جای ده. خدایا همان گونه که با شناخت او ما را گرامی داشتی، با نزدیک شدن به وی نیز ما را گرامی بدار و همراهی با او را در روزی ما ساز و ما را از شمار کسانی گردان که به فرمان او سر می سپارند. الهی آمین یا رب العالمین. همراهان ارجمند، تا یک فرصت دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، از بخشی صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً همچنان با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
در میان قوم بنی اسرائیل مردی عابد و پرهیزگار بود که به قناعت مشهور بود. او به مادیات دنیا هیچ توجهی نداشت و شب و روز خود را به عبادت خداوند مشغول بود. آن مرد زنی داشت که برعکس خودش دنیا دوست بود و همیشه فقر و قناعت مرد را به رخش می کشید و از زندگی شکایت می کرد. زن به درویش می گفت: تو که این همه عبادت می کنی و پیش خداوند عزیز هستی، چرا از خداوند نمی خواهی ثروتی به ما عطا کند تا از این وضع نجات پیدا کنیم و زندگی راحتی داشته باشیم؟ آن وقت هم خودت با خیال راحت به عبادت می پردازی و هم من دیگر شکایت نمی کنم و در رفاه زندگی می کنم. آن مرد هیچ توجهی به حرفهای همسرش نمی کرد و لحظه ای از سجادهش دور نمی شد. از قضا شبی مرد در خواب دید که کسی به او گفت: در زیر درخت بزرگ سرو بیرون از شهر کیسه ای پر از جواهرات وجود دارد که خداوند آن را به تو بخشیده است. برو و آن را بردار و زندگی خود را سر و سامان بده. آن خواب برای مرد هیچ اهمیتی نداشت. شب دیگر هم باز مرد همان خواب را دید، اما دوباره نسبت به آن بی‌توجه شد. شب سوم که همان خواب تکرار شد، مرد آن قضیه را با همسر خود در میان گذاشت. زن با خوشحالی گفت: هر چه زودتر باید برویم و آن گنج را از زمین در بیاوریم که آن سهم ما و هدیه الهی است. مرد پاسخ داد: هنوز زمان آن فرا نرسیده است. به موقع خداوند مهربان اگر صلاح بداند، خودش آن گنج را به دست ما میرساند. زن عجول که دید مرد قصدی ندارد که به دنبال گنج برود، برای اینکه همراهی پیدا کند، این داستان را برای همسایه تعریف کرد و از او کمک خواست و گفت: اگر گنج را پیدا کردیم، آن را با هم تقسیم می کنیم. همسایه قبول کرد و با هم به صحرایی که همسر عابد گفته بود رفتند و زیر آن درخت را کندند و آن کیسه طلا را یافتند. آنها کیسه را برداشتند و به سمت خانه بازگشتند. زمانی که به خانه رسیدند، زن گفت: به خانه ما برویم و آنجا جواهرات را قسمت کنیم. همسایه قبول نکرد و گفت: نه، باید به خانه ما برویم و آنجا هر یک سهم خود را برداریم. خلاصه هیچ کدام نپذیرفتند و میانشان اختلاف افتاد و تصمیم گرفتند بیرون از خانه جواهرات را تقسیم کنند. زن به خانه رفت تا چراغی بیاورد. همسایه هم از فرصت استفاده کرد و کیسه را برداشت و به خانه خودش رفت. او با خود گفت: تمام زحمت این کار را من کشیدم، چرا باید این زن را در جواهرات با خود شریک کنم؟ همسایه خیانتکار میخواست دست در کیسه کند تا جواهرات را بردارد، اما ناگهان به امر خداوند آن جواهرات به مار و عقرب تبدیل شدند. همسایه خشمگین شد و با خود گفت زن هیله‌گر مرا فریب داد، او با من دشمنی دارد و به این بهانه این مار و عقرب‌ها را به خانه من فرستاده است. اکنون حقش را کف دستش خواهم گذاشت. این جانوران را به خانه خودشان خواهم انداخت تا آنها را هلاک کنند. او کیسه را برداشت و از دیوار خانه آن را به خانه مرد عابد انداخت. خداوند بزرگ دوباره آن مار و عقرب‌ها را به جواهر تبدیل ساخت. شوهر زن به او گفت به تو گفته بودم که صبر داشته باش، هر زمان وقتش فرا برسد روزی من را به دست خواهیم آورد. اکنون برو کیسه پر از جواهرات را از حیات خانه بردار. خداوند رزقی که نصیب ما کرده بود از دست دیگران به امان نگاه داشت. این همه حرص و جوش که خوردی و تلاش زیادی که انجام دادی بیفایده بود. خداوند آنچه را روزی بندش کرده است بدون طلب کردن هم به او خواهد رساند.
در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی بنیه قوی مردمی نظام حجت را برای همه مسئولان و علما تمام کرده است. زمین لرزه های مداوم تاجیکستان را لرزان. و پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه برگزار می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری تأکید کردند بنیه قوی مردمی نظام حجت را برای همه مسئولان و علما تمام کرده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، این مجلس رفیع و بسیار مهم را نماد در هم آمیختگی جمهوریت و اسلامیت خواندند و با اشاره به حضور بی‌دلیل و حیاتی و مستمر مردم در صحنه های گوناگون گفتند بنیه قوی مردمی نظام ثروت ملی است که خداوند با آن حجت را برای علما و همه مسئولان نظام تمام کرده است و همه باید در حفظ و افزایش این سرمایه از این بوقفه تلاش کنیم. ایشان جایگاه اهمیت و احساسیت مجلس خبرگان را بالاتر از هر مرکز و مجموعه در نظام برشمردند و گفتند این مجلس هم تعیین کننده رهبری و هم با مراقبت های خود تضمین کننده وجود و استمرار شرایط رهبری است که چون این جایگاه عظیمی وظیفه سنگین را متوجه اعضای خبرگان می کند. در ابتدای این دیدار سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران و نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیانات گزارش از سه بخش کاری 11 اجلاس رسمی این مجلس پرداخت. زمین لرزه های مداوم صبح امروز تاجیکستان را لرزاند. به دنبال زمین لرزه های صبح روز پنجشنبه در تاجیکستان 5 پس لرزه رخ داد بنابر اعلام مؤسسه زمین شناسی مهندسی لرزه نگاری آکادمی علوم تاجیکستان، کانون این زمین لرزه در 66 کیلومتری جنوب غربی مرغاب بوده است. با گفته این منبع زمین لرزه در ساعت 5:37 دقیقه صبح و عمق 20 کیلومتری زمین رخ داد که به دنبال آن 5 پس لرزه اتفاق افتاد. تلویزیون چین کانون این لرزه را در راه عمق 10 کیلومتری زمین، مرکز آن را در 82 کیلومتری نزدیکترین مرز با چین اعلام کرد. هنوز از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارش منتشر نشده است. وقوع زمین لرزه دیگر در مرز چین و تاجیکستان، زمین لرزه شدید مناطق مرزی شمال غرب چین و شرق تاجیکستان را لرزاند. این زمین لرزه 7.2 درجه در مقیاس ریشته‌ای بود. مرکز لرزنگاه اروپای مدیترانه کانون این زمین لرزه را 7.2 درجه در مقیاس ریشته‌ای را 59 کیلومتری غرب شرق مرغاب در شرق تاجیکستان نزدیک مرز چین اعلام کرد. یک مقام اقتصادی تاجیکستان گفت با گسترش بیش از پیش روابط دو کشور دوست و برادر تاجیکستان و ایران، تمام زمینه ها برای فعالیت سرمایه گذاری ایرانی در تاجیکستان و همکاری مشترک اقتصادی طرف ها فراهم است. غیرت قابلزاده، معاون رئیس اتاق تجارت و صناعت ولایت سغد تاجیکستان، در مصاحبه اختصاصی با رادیو تاجیکی صدای خراسان تأکید کرد قرار از هیئت‌های اقتصادی ظرف 3 روز آینده در نمایشگاه بین المللی صنعت سنگ در شهر شیراز جمهوری اسلامی ایران شرکت کرده و دیدار و گفتگوها با فعالان بخش‌های دولتی و خصوصی ایرانی در جهت رشد استوار روابط دو جانبه داشته باشند. همچنین بازدید از برخی کارخانه ها و مراکز تولیدی نیز طی این سفر در نظر است. غیرت قابلزاده، معاون رئیس اتاق تجارت و صناعت ولایت سغد تاجیکستان گفت:
و از این کارخانه‌های صنعتی دیدن نموده با سوی کوران تنظیم جمهوری اسلامی ایران ملاحظات دارید نمایم که آینده ما برای برگزار نمودن چهار بینیه ها هم در جمهوری پاکستان هم در جمهوری اسلامی ایران کاربری نمایم و برای تشکیل کارخانه‌های مشترک جذب سرمایه واردات صادرات محصولات واردات تکنولوژی آنکه را برامانیم و امروز همه امکانیتها برای دو کشور هست که باید ما مصیبت های اقتصادی تجارتی در سطح بلند برا کنیم و جمهوری تاجیکستان آماده است که سوی کارهای درست و ویران در جمهوری تاجیکستان قبول نماید برای بنیاد کار کاغذ نه برای دستگاههای معدن دستگاههای صنایع دستگاههای نفتکاری دستگاههای صنعت بافندگی دودانگی همکاری نماییم و این امکانیت های مفید را باید ما سرس کرونا و منتظم استفاده برده
در همین حال دکتر محسن نهاوندی، مدیر شرکت نمایشگاه‌های استان فارس در جنوب ایران، نیز با استقبال از حضور هیئت اقتصادی تاجیکستان در نمایشگاه بین المللی شیراز تأکید کرد قرار است در سال آینده 1402 نمایشگاه توانمندی‌های اقتصادی فارس در شهر خوجند مرکز ولایت سغد تاجیکستان دایر شود. و در مصاحبه با خبرنگار ما گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. از اونجایی که نمایشگاه پیشران اقتصادی کشور هستند و نقش بسزایی در توسعه تجارت دارند، برگزاری نخستین نمایشگاه استان فارس در کشور تاجیکستان و حضور فعالان و تولید کنندگان استان که قطعا نقش مؤثری در اقتصاد کشور در همه اوضاع دارند، میتونه در شکوفایی اقتصادی هر دو کشور مثمر ثمر باشه. فعالان و هیئت‌های تجاری کشور تاجیکستان همواره از مراجعین ثابت نمایشگاه‌های برگزار شده در شهر شیراز بودند و تقاضا و مشتاق بودن طرفین باعث شده تا ایده برگزاری این نمایشگاه شکل بگیره و لذا قرار است این نمایشگاه مثل 1402 در شهر خجند تاجیکستان برگزار بشه. نمایشگاه اختصاصی توانمندی های تولیدی و صادراتی جمهوری اسلامی ایران در استان صغد تاجیکستان در روزهای 8 تا 12 مهر ماه 1402 انشاءالله برگزار خواهد شد. گروه‌های کالایی هم که در این نمایشگاه قابل ارائه هستند شامل خدمات فنی مهندسی با رویکرد شرکت‌های دانش‌بنیان، صنعت ساختمان، صنعت رنگ و رزین، صنعت کشاورزی، صنایع غذایی و صنعت نساجی. این نمایشگاه با همت شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان فارس و با همکاری شرکت سعادانت نقش جهان و اتاق بازرگانی استان صغد برپا خواهد شد.
چند پیش همایش بزرگداشت دکتر محمد جعفر یاحقی در دانشگاه فردوسی مشهد به پایان رسید. در این همایش همکارمان آقای سیدزاده شرکت داشتند که تفصیلات آن را در این زمینه از ایشان میشنوید.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تاجیکی صدای خراسان و خدمت شما جناب آقای امیری. باید بگویم که شب محمد جعفر یاحقی با ابتکاری مجله بخارا همکاری دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد خود به علمی دانشکده ادبیات و خردسرای فردوسی دایر گردید و گفتنی است که این چندمین شب‌هایی است که از طریق مجله ادبی بخارا دایر می‌گردد و این 655مین شب ادبی بود که با ابتکار این مجله و با نام شب محمد جعفر یاحقی دایر گردید. نکته ویژه این همایش این بود که پیوندهندی سه تا کشوری فارسی زبان ایران و تاجیکستان و افغانستان بود و همچنین محققان از روسیه و دیگر کشورهای خارجی نیز شرکت داشتند. آقایون عبدالغفور آرزو و شمس الحق آرامفر راجع به جایگاه استاد یاحقی در افغانستان و در خصوص پژوهش‌های ایشان درباره زبان فارسی در این صحبت‌های نمودند. همچنین از ایران محققان و دانشمندان سرشناسی از قبیل محمد حسین پاپولی یزدی، علی اشرف صادقی، علی دهباشی، قطب الدین صادقی راجع به ویژگی های پژوهش های استاد یاحقی در ادبیات شناسی معاصر و کلاسیکی فارسی تاجیکی و به خصوص جایگاه یاحقی در پژوهش شاهنامه صحبت های زیادی نمودند. در ادامه بانی گلرخسار شاعری بزرگ تاجیک در طریق ویدیو کانفرانس در خصوص پیوند های فرهنگی ایران و تاجیکستان و سهم استاد یاحقی در این زمینه صحبت های بسیار جالب ایران نمودند. آقای شاه منصور شاه میرزا محقق و دانشمند سرشناس تاجیک و مسئول دفتر تاجیکستان در سازمان فرهنگی ایکو راجع به جایگاه استاد یاحقی در تاجیکستان صحبت ها نمودند. گفته نیست که استاد یاحقی با پژوهش های زیاد مقاله های زیاد خود در تاجیکستان بسیار شناخته شده هستند و به خصوص استاد یاحقی با نوشته های زیادشان از جمله چون سبوی تشنه و سفرنامه از جیهون تا بخش جایگاهی ویژه کسب نمودند.
سپاس از همکارم آقای سیدزاده. شنوندگان گرامی همچنین با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. کوچه غم‌انگیز از شهرهای زلزله زده ترکیه. مردم مصیبت زده شهرهای زلزله زده ترکیه از شهر و دیار خود ویدا میکنند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
چهارده میلیون آواره زلزله بی سابقه 10 استان جنوبی ترکیه در پی جانپناه و گذران زندگی. از میان آنانی که از زیر آوارها جان سالم به در برده اند، برخی ها زندگی زیر چادر را موقتی هم باشد برگزیدند. بیشترشان با کودکان و فرزندانشان با کمترین امکانات در سرمایه زمستان.
بی اولم بی گلینم بی تورونم مفادی.
پسرم، عروسم و یکی از نوه هام اینجا زیر آوار موندن و جان باختن. این آزاد هم نوامه. نمیدونم با این بچه و این زندگی چجوری کنار بیام.
برخی ها هم که خانه هایشان دیگر قابل سکونت نیست، به فکر جمع آوری لوازم خانه و زندگی و کوچه غم انگیز و اجباری از دیار خود هستند.
این ساختمان ها رو میبینین فرو نریختن، اما بر اثر زلزله کاملا متلاشی شدند و غیر قابل سکونت هستند.
وسایلمون رو جمع کردیم و داریم میریم. فعلا در چادر زندگی میکنیم. بعدش نمیدونم کجا بریم. از این ساختمون فقط 9 نفر زنده موندن.
بر اثر زلزله بی سابقه جنوب ترکیه چند شهر کوچک و بزرگ به کلی ویران شدند. از هاتای، قهرمان، مراش، آدیامان، تا اینجا شهر کوچکی به نام نورداغی در استان قازیانتب که کاملا از حالت سکونت و زندگی خارج شده است.
فضای حاکم بر این شهر فضایی پر از اندوه و فلاکت است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان نورداغی، استان قازیانتب، جنوب ترکیه.
چهارمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی سال 2022 در قرقیزستان برگزار شد. پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی و نشست نوبتی شورای سران کشورهای مؤسس صندوق بین المللی دریای آرال در ماه سپتامبر سال جاری در دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان برگزار می شود. چهارمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در 21 ژانویه سال 2022 در شهر چالتان اتای واقع در جمهوری قرقیزستان برگزار شد. در این جلسه موضوعات تقویت همکاری ها در زمینه های واکنش مشترک به چالش ها و تهدیدهای مدرن امنیتی منطقه‌ای، چشمانداز گسترش همکاری ها منطقه‌ای به منظور تضمین رشد پایدار اقتصادی و تداوم تبادلات فعال فرهنگی و بشردوستانه بین کشورهای آسیای مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مصوبات نهایی در حاشیه این نشست امضا شد. سران کشورهای آسیای مرکزی بیانیه مشترک امضا کردند. اجاره مسکن و تبعیض نژاد در فرانسه بر اساس اعلان سازمان‌های مربوطه 87% از صاحبان مسکن شخصی در فرانسه برای اجاره دادن ملک خود از تبعیض نژاد پیروی می‌کنند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس قوانین موجود در فرانسه هیچ کس حق ندارد به خاطر رنگ پوست، نژاد، مذهب، سن و سال و معلولیت افراد را از امور اجتماعی به ویژه حق مسکن و اجاره آن محروم نماید. با این حال اکثر صاحبان اماکن مسکونی برای اجاره دادن آپارتمان و ملک خود به بنگاه‌های مسکن تأکید می‌کنند باید اولویت‌های آنان را اجرا نمایند.
میگن همه مدارک لازم رو برای اجاره مسکن داریم، اما در نهایت به دلیل رنگ پوست و نژادمون ممانعت میکنن.
بر اساس گزارش سازمان مدافع حقوق شهروندان، اجاره مسکن که از اساسی ترین موارد نیاز خانواده هاست همواره با مشکلات اساسی به ویژه تبعیض روبرو بوده است. طبق آمارهای رسمی 46% از شهروندانی که برای اجاره مسکن به بنگاه ها مراجعه میکنند به خاطر رنگ پوست، ملیت، نژاد و مذهب موفق به اجاره مسکن نمی شوند.
این فوا کی این پرزومپسیون دیسکریمیناسیون
تبعیض نژادی در اغلب قراردادهای اجاره مسکن مشاهده می شود. حتی با ارائه مدارک معتبر نیز صاحب خانه ها رضایت نمی دهند.
سازمان مردم نهاد مبارزه با نجات پرستی می گوید شهروندان فرانسوی از تبار آفریقایی و عرب بالاترین قربانیان نجات پرستی را تشکیل می‌دهند. بر این اساس شهروندان فرانسوی از تبار عرب از شانس 28% کمتری نسبت به شهروندان اصیل فرانسوی برای یافتن و اجاره مسکن برخوردارند. این رقم برای شهروندان فرانسوی آفریقایی تبار 38% است.
اون پورا اوسی نگوسیه
با صاحب‌خونه باید کلنجار بریم تا بتونید در موارد استثنایی رضایتشون رو برای اجاره ملک به رنگین پوستان جلب کنید.
طبق آخرین آمار منتشره 12 میلیون نفر در فرانسه تجربه خانه نامناسب برای زندگی را داشتند و فقط سال گذشته 330 هزار شهروند فرانسوی بی خانمان بودند. بر اساس گزارش سازمان‌های طرفدار حقوق بشر 87% فرانسویان برای اجاره دادن ملک شخصی خودشون و یا فروش اون از تبعیض نژادی پیروی می‌کنند. خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
معلم تاجیک در المپیاد بین المللی فرانسه مقام اول را کسب کرد. مرادالله ناصر و استاد مؤسسه آموزش میانه عمومی شماره 124 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه در دومین دور المپیاد بین المللی فرانسه مقام اول را کسب کرد. این المپیاد با حضور 112 نفر از اساتید برتر از کشورهای روسیه، فرانسه، لهستان، ویتنام، یونان، تاجیکستان و دیگر کشورها در تاریخ 18 فوریه در دانشگاه بین المللی مارسی فرانسه در رشته های ریاضی، فیزیک و شیمی برگزار شد. این در حالی است که مراد الله ناصرو در المپیاد بین المللی اورو آسیا که در ژانویه سال 2023 به صورت آنلاین در رشته های فیزیک، ریاضی و شیمی برگزار شد، مقام سوم دیپلم و جایزه نقدی را کسب کرد. در این المپیاد 1328 معلم از کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ترکیه، روسیه، قزاقستان و افغانستان شرکت داشتند. شکایت از FBI و CIA به علت توطئه ترور مالکوم ایکس. خانواده مالکوم ایکس از سازمان CIA و FBI و پلیس نیویورک به علت دست داشتن و خودداری از توطئه ترور این رهبر سیاه پوستان مسلمان آمریکا شکایت کردند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از آمریکا.
مالکوم ایکس، رهبر سیاه‌پوستان مسلمان آمریکا که برای مبارزه با نژادپرستی و بی‌عدالتی در آمریکا تلاش زیادی کرد.
در آمریکا دموکراسی ریاکاری است و عدالتی هم وجود ندارد. اگر دموکراسی به معنای آزادی و عدالت است، پس چرا مردم ما آزاد نیستند و چرا ما عدالت نداریم؟
خود مالکوم ایکس میگوید سفرش به مکه برای انجام مناسک حج برای او بسیار الهام بخش بود، به طوری که او را از مبارزی ضد سفید پوست به رهبر سیاه پوستان مسلمان آمریکا تبدیل کرد که مبارزه اش را بر ضد بی‌عدالتی و نژاد پرستی در آمریکا بر اساس آموخته هایش از دین اسلام پیش می برد.
مراسم حج تنها جایی بود که من برادری را میان مردمی از نژادهای مختلف دیدم. مطالعه دین اسلام برای آمریکا خیلی مفید است. این کار می تواند نژاد پرستی را از جامعه آمریکا بیرون کند.
همین زمان بود که حساسیت ها روی او بسیار زیاد شد، تا جایی که تصمیم به حذف او گرفتند. یک هفته قبل از ترور او خانه اش را منفجر کردند و وقتی از آن انفجار جان سالم به در برد، هنگام سخنرانی اش در نیویورک او را به گلوله بستند.
اینجا دقیقاً همون سالونی است که 58 سال پیش دقیقاً همینجا مالکوم ایکس در حال سخنرانی بود که هدف 15 گلوله قرار گرفت و کشته شد.
و حالا بعد از 58 سال هنوز حقیقت درباره آمران و عاملان ترور او روشن نشده است. دختر مالکوم ایکس در این باره میگوید
خانواده ما برای روشن شدن حقیقت درباره قتل پدرم سالها جنگیده است. ما میخواییم درباره پرونده او عدالت اجرا بشه.
او از چند سازمان اطلاعاتی و امنیتی آمریکا به خاطر اطلاع و نقش داشتن در توطئه ترور مالکوم ایکس شکایت کرده است.
The New York Police Department
ثابت شده که پلیس نیویورک، FBI، سازمان سیا و دادستانی نیویورک شواهد و اطلاعات کافی درباره نقشه ترور مالکوم ایکس و هویت واقعی آمران و عاملان اون داشتند، اما متقلبانه اون رو پنهان کردند. به همین خاطر خانواده مالکوم ایکس از FBI، سازمان سیا و پلیس نیویورک شکایت میکنه.
در نتیجه پنهان کردن هویت واقعی قاتلان مالکوم ایکس، دو مظنون چند دهه در زندان آمریکا بودند، اما دو سال پیش بیگناهیشان ثابت شد. اگر این شکایت به سرانجام برسد، سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا دست کم باید 100 میلیون دلار خسارت بدهند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
افزایش 50% صادرات برق تاجیکستان در ماه ژانویه. اداره آمار تاجیکستان از افزایش صادرات برق این کشور خبر داد. آژانس آمار تاجیکستان وابسته به ریاست جمهوری این کشور اعلان کرد تاجیکستان در ابتدای سال جاری با مبلغ بیش از 4 میلیون دلار به خارج برق صادر کرد که در مقایسه با زمان مشابه سال 2022 میلادی حدود 50% بیشتر است. بر اساس گزارش شرکت برق تاجیکستان، در ماه ژانویه سال جاری تاجیکستان با کشورهای افغانستان، ازبکستان و قرغیزستان برق صادر کرد. بر اساس آمار تاجیکستان در سال 2022 بیش از 106 میلیون دلار برق صادر کرد که در قیاس با سال 2021 میلادی 10% بیشتر است. بر اساس اعلام این شرکت، صادرات برق در این دوره در چارچوب آماده سازی سیستم برق تاجیکستان برای اتصال به سیستم واحد برق آسیای مرکزی انجام شده است. وزیر انرژی تاجیکستان در ژانویه امسال اعلان کرد اتصال شبکه های برقی از بخش های مرکزی این کشور با سیستم واحد انرژی آسیای مرکزی از طریق خطوط برق ازبکستان حداکثر تا اپریل سال 2023 تکمیل خواهد شد. سیستم واحد انرژی آسیای مرکزی یک شبکه منطقه انتقال برق است که در زمان شوروی ایجاد شده است. امدادگران تاجیکستان از ترکیه به وطن بازگشتند. وزارت امور خارجه ترکیه از دولت و مردم تاجیکستان به خاطر این حمایت تشکر کرد. امدادگران کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان وابسته به دولت تاجیکستان پیش از شرکت در عملیات جستجو و نجات در ترکیه شب گذشته به کشور بازگشتند. 22 فوریه امدادگران تاجیکستان در فرودگاه استانبول از سوی سفیر تاجیکستان در ترکیه، رهبران وزارت خارجه ترکیه و نمایندگان اداره امداد و نجات ترکیه بدرقه شد. وزارت امور خارجه ترکیه از دولت و مردم تاجیکستان برای خاطر حمایت ها تشکر کرد. تاجیکستان 9 فوریه گروهی از امدادگران و کادر پزشکی کمیته حالت های فوق العاده متشکل از 50 نفر را برای کمک به مردم آسیب دیده زلزله زده مهیب اخیر به ترکیه فرستاد. افزایش مهاجرت کاری تاجیک ها به روسیه در سال 2022. مرکز خدمات تحلیلی و مشاوره فاین اکسپرس روسیه را یکی از اهداف اصلی مهاجران کاری ازبک، تاجیک و قرغیز در سال 2022 میلادی عنوان کرد. مرکز خدمات تحلیلی و مشاوره فاین اکسپرس در گزارش فهرست کشورهایی که شهروندان در سال گذشته میلادی روسیه را به عنوان هدف سفر برای کار و فعالیت انتخاب کردن منتشر کرد. بر اساس این گزارش، این شبکه تحلیلی سال گذشته میلادی 986 از 7000 شهروند تاجیکستان به روسیه سفر کرد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان تقدیم حضورتان شد. در بخش سیاسی برنامه تحلیل گزارش ویژه تقدیم حضورتان می‌گردد.
در میان 10 مانعی اساسی برای رشد تجارت در تاجیکستان، مالیات یا اندازی بلند در زینه نخست قرار داشته است. این نتیجه تحقیق گروه کارشناسان بانک جهانی است که 29% تاجران تاجیک مالیات را مانع اصلی در رشد اقتصاد تاجیکستان عنوان کردند. مقامات میگویند کودکس نوی انداز را آماده کردند و در آن برای رشد صاحبکاری در کشور سبکی ها در نظر گرفته شده است. امید دولتوف، یک مسئول مالیات تاجیکستان، گفت که اکثر تاجران از انداز شکایت میکنند، اما در اصل عامل های دیگری از جمله آگاهی درست نداشتن آنان از نظام اندازبندی سبب مفلس شوی کارخانه ها و قطع فعالیت صاحبکاری میگردد.
ما خبر داریم که مثلا بعضی کارخانه ها بسته میشوند از ولی هنگامی که پیگیر میشن که سوال میکنن، تنها یک چیز رو بهونه میکنن که سرباری انداز، ولی خب در اصل سبب های دیگر وجود دارد، موجود است که کارخانه های تجارتی یا بخش خصوصی یا شرکت های تجارتی طور، یعنی که روشی براه موندن تجارت رو خب به یک نفع دیگر دارند که شاید از عهده کار نبرآمدن.
کمیته اندازی تاجیکستان اخیراً با انجام یک نظرسنجی میان فعالان بخش خصوصی عامل‌های رشد نکردن تجارت در این کشور را مشخص کرده است. طبق این نظرسنجی بیش از 38% از شرکت کنندگان اوضاع اقتصادی تاجیکستان را وابسته به ادامه بحران مالی جهانی و منطقه‌ای دانستند. 17% پاسخ دهندگان نیز معتقدند که برخورد و تعامل کارمندان اداره های مالیات ستانی با فعالان بخش خصوصی در تاجیکستان قابل قبول نیست. 15% از شرکت کنندگان زیاد بودن تعداد نهادهای نظارتی و تحقیق از فعالیت بخش خصوصی را از مانعه های اصلی در رشد تجارت در تاجیکستان عنوان کردند. همچنین بیش از 7% افرادی که در این نظرسنجی شرکت کردند، درصدی بالای قرضها و اعتبارات بانکی را از عاملهای اصلی رشد نیافتن تجارت در تاجیکستان دانستند. همزمان با انتشار نتایج این نظرسنجی از سوی کمیته اندازه تاجیکستان، مؤسسه بین المللی پرایس وادرهاوس کوپرز تاجیکستان را در ردیف 10 کشوری دارای بالاترین میزان مالیات در جهان قرار داده است. طبق این گزارش، سهم مالیات در بودجه تاجیکستان 65.2%، در قرقیزستان 29%، در قزاقستان 29.2% و در ازبکستان 38.1% می باشد. کارشناسان تاجیک بارها از گرانی و زیاد بودن تعداد اندازها اظهار نگرانی کردند. سال 2012 با نظرداشتی انتقادات و پیشنهادات صاحبکاران و تحلیلگران، مسئولین تصمیم اصلاحات در بخش مالیات را گرفتند، ولی با آن وجود که تعداد اندازها از 22 به 18 نوع کاهش پیدا کرد، اما درصد اندازها باز افزایش یافت. ذوالفقار اسماعیلیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی، گرانی انداز و فایزهای بلند بانکی را از مانع‌های اصلی توسعه صاحبکاری در تاجیکستان ارزیابی کرده افزود:
جایگاه‌های دهقانی و اینا در تاجیکستان زیاد است، ولی با اونا امکانیت نمی‌کنند. اونا برعکس همشون قرضدارن از زمین، از انداز زمین و همین ساحه‌های کشاورزی زمین، کشتی پنبه و مثلا زراعت اینا، اونو اتحادیه های دهقانی ما پیشرفت خوب ندارن. همش سببش همین است که اونا از همه انداز بسیار اذیت میکشن از انداز، ولی با اونا امکانات نمیتونن، امتیاز نمیتونن یا کم نمیتونن که اون به چرا یک کم تک خومت خوش کنن و پیشرفت کنن. انداز زیاد اونا را پچف کرده است که مثلا میدونن که بسیاری از همون سابق کالخوزا که اتحادیه های دهقانی شدن، مردم نمیرن اونجا کار کنن، زمین نمیگیرن به خاطر اینکه زمین ها قرض دارن از مالیات. این بسیار یک وضعیت خیلی بد پیش آورده در پیش از بانک ها مثلا وام میگیرن، وامشون 9 ماه یا 10 ماه از مهلتش برگردونده نمیتونن. از یک جهت قرض میگیرن خیلی قرضش بلند است، خود 40-50-60% میرسد.
امام علی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، صاحبکاران و تولید کنندگان داخلی را برای 2 سال از پرداخت مالیات آزاد کرده بود و اخیراً نیز سبوکی های به تاجران اعطا کرد.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی بنیه قوی مردم نظام حجت را برای همه مسئولان و علما تمام کرده است. زمین لرزه مداوم تاجیکستان را لرزان و پنجمین نشست مشورتی سران کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه برگزار می شود. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید، از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
دوستان گرامی، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد و از شما سپاسگزاریم که تا پایان این برنامه ها ما را تنها نگذاشتید و همراهی کردید. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا؟ سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا. سرب اگر سر کشید دقد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را. هر طرفی صف زده مردم و دیو دده، لیک در این میکده پای ندارن با از کرمت من به ناز، می نگرم در بقا که به فریبت شها. دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود، مرا پیش از این در حبس خود نماند هیچ امانی مرا. ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا. سجده کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از این ها همه عشق ملانی. عشق می
میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم، عزم تماشا کراست، ما به فلک بوده ایم، یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم، جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدید، بار کنید این چه جاست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست. از کرمت من به ناز می نگرم در بقا، کی به فنی بدشها دولت فانی مرا، 20,000 آرزو بود مرا پیش از این، در هوس خود نماند هیچ امانی